خارج فقه سیاسی، جلسه 17، چهارشنبه 3/12/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بله، اگر فراموش نکرده باشید، درس هفته گذشته رو رسیدیم به رفتار فقها در مسئله اقلیت ها. یعنی اصل مسئلمون این بود که اقلیت ها، البته حواسمون هست، اقلیت وقتی میگیم اقلیت نژادی، اقلیت زبانی، اقلیت قومی، که حالا همون شاید نژادی بشه، نیست. اینا نه تو اسلام یعنی شریعت و نه در فقه هیچ جایگاه نداره، چون به نژاد و قبیله و رنگ و زبان و اینا نه. اونی که پذیرفتن، گرچه یادتون باشه ما یه فتعملو در جلوش داشتیم، همین بحث اقلیت دینی، اقلیت مذهبی بود، بحثی بود که خب اینا در نظام سیاسی اسلام چقدر اجازه فعالیت دارن. بحثای سیاسی شو گفتیم، بحثای تبلیغی و غیر سیاسیش هم گفتیم. خب اینم ذهنتون مدیریت کرده تا اینجا یا نه؟ این اواخر داشتیم کلمات فقها ها رو می آوردیم دیگه، از آقای خویی آوردیم یادتون باشه، از علامه هلی نقل قول کردیم، ولی بیشتر نقل قول بود، خود ما کمتر پرداختیم، گرچه اشاراتی داشتیم. امروز دیگه باید فضلا این بساط رو جمع کنیم دیگه، یه تتمه مانده عرض کنیم تمام. من درخواستی که از شما دارم، مطلب امروز رو فضلا چه بپسندید چه نپسندید، دیگه به هر حال هر ذهنی فرایندی داره، برایندی داره، خیلی مهمه، یعنی خیلی جاها میاد، بحث نگاهه، بحث گفتمانه، نه یک مسئله. حالا عرض میکنم متوجه میشید. اگر صفحه 146 رو داشته باشید، اول صفحه رفتارشناسی فقها در مسئله، صفحه 146 رفتارشناسی فقها در مسئله و نقد احیانی آن در ارتباط با نهاد مصلحت. من موافق باشید احیانش هم میگم خط بزنید، چون واقعا ما نقد کردیم. احیانی وقتی میگم که حالا اگر پیش اومد خواهیم گفت، ولی الان که من میخوام با شما صحبت کنم ما نقد کردیم دیگه، پس احیانش هم خط بزنید و نقد آن در ارتباط با نهاد مصلحت. ببینید قصه از اینجا شروع میشه که ما هفته های گذشته میگفتیم بحث آزادی اقلیت های دینی در نظام اسلامی در بلاد اسلام، چون ما کار به بلاد خودشون که نداریم، تو بلاد خودشون هر کار میخوان میکنن، اما در نظام اسلامی در بلاد اسلام تابع مصلحته. اون چه که تعیین کننده است مصلحت. ممکنه یه جا، لذا دیگه حکم دائم هم نداریم، مسئله عصری میشه. کلمه عصری حواستون باشه بعضا به کار میبرن، خیلی خراب ما راضی نیستیم، ولی ما به کار میبریم یعنی حکم دائم اسلام اونجا نیست. ولذا اگر حاکم بخواد با اینا قرارداد ببنده ممکنه متفاوت ببنده، یه جایی یه آزادی هایی بهشون بده، یک جایی آزادی هایی بهشون نده. حتی ممکنه مثلا محل زندگیشون رو طبق قرارداد تعیین کنه. وقتی که چیز صفویه راه رو باز کردن برای ورود مسیحیان به ایران، میدونید دیگه صفویه با اروپا با غرب کنار اومدن که از سلطه عثمانی خلاص بشن توی معادلاتی. خب اینام توقعاتی داشتن دیگه، بدبستان بود دیگه، لذا پای مسیحیان غرب به ایران باز شد و چون پای تختم اصفهان بود اینام ورود به اصفهان کردن. دوستان برای من نقشه حالا اون زمان رو کشیدن، اینا وقتی وارد اصفهان شدن منطقه جلفای اصفهان، اون زمان مثلا خارج از اصفهان بوده، از اطراف اصفهان حساب می شده. حالا طبق گزارش من، آقای مباشری هست اینجا اگر اشتباه هست تذکر بدید، میگن از مناطق اتفاقا وسط. آره ولی الان میگن خیلی گرانترین زمین ها و فلان. به هر حال ببینید، خب یه چیزیست، یه حکومتی اینا رو میاره اصفهان، حتی تو مکانشون هم دخالت میکنه، گویا نمیخواسته که مثلا اینا داخل مردم بشن، شاید نمصلحت خودشون بوده، ممکن بوده اذیت بشن، کسی متعرضشون بشه، نه مصلحت اصفهان بوده، مردم اصفهان بوده، یا علما مثلا پشت کار بودن، چون علما در صفویه ناظر عالی بودن. اون مقاله ما رو اگر پیدا کنید بخونید، اونجا من مفصل بحث کردم نقش علمای صفویه، علمای شیعه در دوران صفویه. اونا مستقیم حکومت نداشتن ولی نظارت عالی داشتن. ببینید اینا دیگه تعیین کننده مصلحته. امروز من اینو بهتون بگم، ببینید ما تو این بحثا دم از مصلحت میزنیم. مصلحت چیه؟ یعنی دلیل پنجم قرآن، سنت، اجماع، عقل و مصلحت. حتما توجه دارید که ما اگر از مصلحت صحبت میکنیم، در واقع هم مصلحتی که گاهی روایات بیان میکنه، میدونید بسیاری از نصوص ما نصوص مبین مصلحت هم هست. وقتی قرآن میفرماید تعاونوا علی البر و تقوا اوفوا بالعقود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اینا همه نصوص مبین مصالح هست، نصوص مبین مصالح مورد نظر شاره. ولی خیلی وقتا آقایان، ما وقتی مصلحت میگیم یعنی عقل عملی، همونه که میگن از اسناد چارگانه است، قرآن، سنت، اجماع و عقل. اولا این عقل، عقل نظری نیست. حالا بعضی از آقایون یه مطالبی دارن، اونا دیگه تو فقه و عقل ببینید. من شما رو وارد جزئیات نکنم که وقت نکنیم بحث رو تمام کنیم. عقل آقایون عقل عملیه، یعنی عقلی که مدرک مصالح ملزمه و مفاسد لازم الاجتنابه. عقل، عقل عملی مدرک مصالح و مفاسد، میدونی که از اسناده. از اولم به ما گفتن اسناد چهار تا، سنت، اجماع، عقل، فلان. حالا بعضن اومدن رو صغریاتش بعضی ها دب در آوردند و بحث کردن، یا گفتن این کبراییست که صغرا نداره، یا گفتن عقل ما عاجزه. اینا هیچ کدام لطمه به اصل کبرا میدونید که نمیزنه. حتی اون بزرگی که میگه کبرایی که صغرا شما نمیتونیم تشخیص بدیم، اما اصلش رو قبول داره. پس ببینید اگر ما میگیم این جور مسائل نقش تعیین کنندش مصلحته، نخواستیم دلیل پنجم درست کنیم، بلکه میخوایم بگیم عقل پشت این مصلحته. عقلم از اسناد چارگانه است. فقط اینجا دوستان یه تفاوتی بین فکر ما با فکر خیلی ها، اونم امروزی ها، ولا علمای گذشته ما اینقدر نسبت به عقل بیمهری نمی کردن، هست که ما میگیم عقل یه جاهایی مصالح شرعی و مفاسد شرعی رو میفهمه، بعضی از آقایون میگن اصلا عقل نمیفهمه. دیگه حالا اون بحثه، ما به اندازه کافی حرف زدیم، کس دیگه هم حرف بزنه و صحبت بکنه و کردن. خب این پس نکته اول. بعضی از آقایون دیر اومدن، دقت کنید. پس تعیین کننده مصلحت اینه که من یادم هفته گذشتم یه اشاره داشتیم، بحث جدید امروزمون این بود که این مصلحت رو برگردونیم به اقتضای ادراک عقل، عقل عملی. حالا این یه تتمه ای داره آقایون که در ادامه بحث همین امروز انشاءالله میرسیم. نکته دیگه که من میخوام عرض کنم درس امروز، ببینید علمای ما در ارتباط با مصلحت رفتار کجدار و مریض دارند. رفتاری نهادینه و تعریف شده ندارند. یعنی اگر بپرسن آقا مصلحت در دین ما چه جایگاهی داره، بحث امروز من نیست، در فقه ما، یعنی تو رفتار علما چه جایگاهی داره، علما با نهاد مصلحت چه کار کردن؟ جواب من عرض میکنم آقایون، علمای ما با نهاد مصلحت رفتار کجدار و مریض دارن. دیدید گاهی مسئولین مملکتمون نظام رو مسئله کجدار و مریض یه موقع تنگشو میگیره میره جلو، یه موقع ول میکنه، که به هر حال توی یه صحنه میشه اوپن، توی یه صحنه شدت عمل نشون میده. خب یه سرگردانیه دیگه. حالا این رفتار رو فقهای ما تو باب مصلحت دارن. یادتون میاد وقتی اون روزی که کلام آقای خویی رو میخوندیم، ایشون دو جا از مصلحت یاد کرد. عبارات رو نگاه کنید، صفحه 146 146 نگاه کنید، یه 5-6 خط بیاد پایین، یه 5-6 خط بیاد پایین. مما لا ینافی مصلحتا عامتا للاسلام او المسلمین. دیدید این میدونید کجا بود دیگه؟ اونجایی بود که آیا تو رفتارها، لباس پوشیدن، ساختمون سازی، اسم گذاشتن، شناسنامه گرفتن، کفار، اقلیت‌های دینی رو آزادی عمل بدیم یا نه؟ تو شؤون شخصی، زندگی شخصی، آقای قوی فهمو چه اشکال داره بهشون آزادی عمل بدید؟ هر جور میخوان بیان بیرون، هر جور میخوان لباس بپوشن، هر جور میخوان مثلا عروسی بگیرن مرا. البته قبلش گفته منکرات و اینا رو انجام ندن، اما حالا دلشون میخواد مثلا یه جور خاصی ساختمون بسازن، نمیدونم رفت آمد کنن، اسامیشون میخواد یه اسامی خاصی باشه، خب باش. اما این قیدو داره به شرطی که منافی مصلحت اسلام و مسلمین نباشه. پس ببینید نهاد تعیین کننده میشه مصلحت. اگر از آقای خوی سوال کنید مصلحت منظور چیه، میگه همونی که عقلمون درک کنه، اما عقل عملی، عقل مدرک مصالح و مدرک مفاسد. حالا جالب اینه که حضرت آقای خویی از کرامات این سید محترم اینه که ایشون آقایون عقل رو عاجز میدونه از درک ملاکات احکام، ولی تو اجرا و تو تزاحم ها درک عقل رو قبول داره. که من تو فقه و مصلحت گفتم که تو تزاحمم اجتهاد باید بکنیم، اگر عقل عاجزه چطور اینجا عاجز نیست؟ یعنی نمیشه ما بحث اجرا و بحث تزاحم رو از بحث خود استنباط اول جدا کنیم. نگران نباشید، اینم ادامهش توضیح میدم. حالا هی مطلب امروز تکه تکه باید جلو بریم. باز اون عبارت بعدی نگاه کنید، لولی الام اشتراک و ذالکه فی ضمن العقل اذا رعا فیه مصلحه. ولی امر یعنی حاکم، قدیمی ها تعبیر امام میکردن، ایشون تعبیر ولی امر کرده که مثلا منحصر به معصوم نشه. اینا ولی امر رو که میگن غیر معصوم رو هم داخل میکنن. ایشون و صاحب جواهر اینا اینطوری هم لولی الامر حاکم، کسی که کار دستشه میتونه فلان مطلب رو شرط کنه. اینم یه من عبارت ایشون الان ندارم که کجا بود،
بعد از همونه،
بله. لولی الامر اشتراط و ذالک در ضمن عقد، یه چیزی بذاره گردنشون، یا مثلا این فرم لباس رو نپوشید، این نوع مثلا آرایش رو نکنید، مثلا اگر درش مصلحت ببینه ساختمونتون اینجوری بسازید، مثلا اگه مصلحت باشه، باز ببینید نهاد مصلحت رو میاره. خب ما تا اینجا با ایشون میدونید موافقیم و یک دم و کم گرمم به ایشون میگیم، دمتون گرم، حالا عربیش نمیدونم چی میشه، تو با لکم، همون دم و کم گرمه دیگه. بند خدا رسید به بند خدا گفت آقا این سبحکم الله آفاکم الله، این آقایون چگه، این همون دمت گرم خودمونه، تا اینجوریش کردن. خب تا اینجاش میگیم آقا دمتون گرم، خب ممنون تبارک الله. اما سوال اینه، خب تا کجا حاضرید جلو برید؟ تا کجا؟ چون یادتون باشه ایشون خودشو درگیر علامه حلی کرد، یادتون میاد، و فرمود همون رفتاری که پیغمبر 1400 سال پیش داشتن همون مدل باید بیاد. علامه‌ای که فرموده بود ارتکاب منکرات نقض عقد ذمه نیست، ایشون فهمود نخیر، انکار ارتکاب منکرات، فعل منکرات نقض به دلیل این روایت. خب حالا کسی بگه همونجا مصلحت تعیین کننده است، آقا گاهی وقتا مثلا ممکنه حاکمیت باید یک مثلا ترخیصاتی داشته باشه. حتی اینجا آقایون خیلی مهمه که حاکمیت منفعل خونسای مشکلی هم نباشه. ما معمولا تو حد وسط نمیمونیم، یا این بر یا اون بر حاکمیت ها، یا شدت ناموجه، شدت عمل ناموجه. سیاست خلیفه دوم، سیاست عمریه رو پیش میگیریم، یا از اون طرف همه چیز رو میخوام مثلا فاکتور بگیریم، نادیده بگیریم. دعواها معمولا همینجاها پیدا میشه، توی افراط و تفریط. ولی ببینید، ما عرضمون اینه که این نهاد مصلحت رو بیشتر از اونچه که آقایون مطمح نظر قرار دادن باید قرار داد. یعنی این که من گفتم نهاد مصلحت نه مقفول عنه 100%، این شاهدش، نه مورد توجه حرفای هفته گذشته و اسبق شاهدش. انشاءالله شما بزرگان اگر خواستید تو این مسائل کار بکنید، ما فکر میکنیم باید موضعتون راجع به مصلحت که در واقع بناشت به چی برگرده؟ عقل، عقل عملی، باید موضع ثابتی باشه، روشنی باشه. اینم بذارید من بگم، چون اشاره کردم تو دست. ببینید، ما در بحث مصلحت و در بحث عقل دو مرحله داریم. اگر کاملتر بخوام بهتون بگم که اون یکی هم اضافه کنیم، سه مرحله. ببینید، یه مرحله، مرحله استنباط محض، استنباط اول. مثلا سوال میشه، یه سوال سیاسی مثال بزنم، اجتماعی، آیا دولت میتونه وارد حریم خصوصی مردم بشه یا نه؟ یه سوال. گستره اختیارات حکومت تا کجاست؟ میتونه وارد حریم مردم بشه، تلفونشون و گوشیشون رو کنترل کنه، رو خطشون بره، تلویزیون مدار بسته بذاره، ورودی شهرها نیرو بذاره، هر که وارد شهر میشه ماشینش باید بازرسی بشه، ایست بازرسی، بازرسی بدنی، چه میدونم چیزایی که هست، انواع و اقسامش رو گاهی میبینیم. آیا میتونه یا نه؟ ببینید، یه سوالی فقیه میخواد استنباط کنه. این چیزیه که من اسمش گذاشتم استنباط اول، چون هنوز استنباطی رخ نداده. استنباط اول. میدونید که کار مجتهدم هست. این کار رو نه پلیس باید جواب بده، چون میگه جایزه یا نه، شرعاً حرام یا نه. استنباط محض. اگر فقه و مصلحت رو آشنا باشید، من گفتم استنباط اول، استنباط محض. این آقایون همونیست که ما با خیلی ها اختلاف داریم، میگن عقل به درد استنباط اول نمیخوره. قاعده ملازمه رو هم قبول نمیکنن. این یه مرحله داشته باشید. مرحله دوم، اگر بخوام طبق اصطلاح فقه و مصلحت بریم جلو، کتاب فقه و مصلحت، من گفتم استنباط دوم. استنباط در وقت تزاحم، خب استنباط در وقت تزاحم چیه؟ اونجاییست که دو تا حکم مستنبط در استنباط اول با هم تزاحم میکنه. ای کاش من دو تا مثال اول زده بودم برای استنباط اول. یه مثال همین که حکومت حق داره وارد حریم خصوصی مردم بشه، این یه سوال. سوال دوم، وظیفه حکومت چیه؟ آیا تأمین امنیت مردم وظیفه حکومت یا نه؟ تأمین امنیت بکنه، مردم راحت زندگی کنن، من اگر میخوام یه مسافت برم خیالم راحت باشه، نخوام 600 تا قفل 100 تا قفل بزنم، همسایه ها رو بسپرم ازشون، یه کس بیاد شبا بخوابه که حال من میخوام دو روز برم مسافرت رو برگردم. آیا چنین وظیفه ای داره حکومت یا نداره؟ قاعدتاً جواب میاد بله، حکومت بر چی میخواد حکومت کنه؟ بله، دو تا سوال شد، دو تا جواب. بیا تو استنباط دوم که بحث تزاحم میشه، تزاحم دو مصلحت یا تزاحم دو مفسده یا تزاحم مصلحت و مفسده. همین سوالو بیارید. سوال: اگر امر دائر شه بین ورود به حریم خصوصی مردم و بین تأمین امنیت مردم، حکومت چه کار کنه؟ بعضی وقتا آقایون اگر حکومت بخواد امنیت شهرها برقرار بشه باید گوشی ها رو کنترل کنه، البته موجه، نه ناموجه، نه ماجراجویانه، باید ایست بازرسی بذاره، ورودی شهرها رو کنترل کنه، اتوبوس ها رو وایسونه، معطل کنه، ساکا رو نگاه کنه، همین کاری که تو کشور ما میشه. چرا این کارو میکنه؟ میگه یه وقت در کشور راحت سلاح حمل و نقل نشه، مواد مخدر حمل و نقل نشه، دوز مثلا مسافرات کسی فرار نکنه این بر اومر بره اینطور. خب حالا اینجا شده تزاحم. اگر بخواد حاکمیت امنیت برقرار کنه باید بره تو حریم خصوصی مردم تا یه حد. اگر نخواد بره تو حریم خصوصی مردم باید یه مقدار پی ناامنی رو هم خودش هم مردمش به تنشون بمالند. خب حالا کدام مقدمه؟ ببینید اگر دقت کنید اینجا استنباط اول نیست دیگه، استنباط چندومه؟ دومه. موردم تزاحمه. تزاحم چی؟ تزاحم تأمین امنیت با تزاحم مفسده ورود به حریم خصوصی مردم، چون بالاخره اون یه مفسده است، یه مفسده است، مردم رو معطل کنی، وقت مردم گرفته میشه، بعضا مردم ناراحت میشن، طرف خوشش نمیاد، ساکشو نمیدونم چی رو وارسی کنه، یه بسیجی، یه نیرو، یک سپاهی، یک نیرو انتظامی، هر که حالا کشورمان کشور دیگه خوشش نمیاد، ولی خب چاره ای نیست. یعنی تزاحم یک مفسده، مفسده ورود به حریم خصوصی مردم که حرامه و مصلحت تأمین امنیت مردم که واجبه، تزاحم. استنباط دوم یه وقت من گفتم اینه. ببینید اینجا، اینجا فقط مجتهد صحنه‌گردان نیست برخلاف اول. اینجا کنار مجتهد کی باید باشه؟ یک کارشناس که مثلا بگه الان لازم بازرسی یا نه، یک کسی که کارشناس دقیق باشه. ممکنه مثلا نیرو انتظامی اینجا یا نیروهای امنیتی، نیروهای اطلاعات امنیت، اینا کارشناس باشن، اما اونا تنها هم کافی نیست، چون میخواد بگه این برو ترجیح داره. اینجاست که هم کار مجتهد میشه هم کار فقیه. آقایون تو بحث ما از این قبیله. بحث ما چیه؟ میگم تو بحث ما، بحث فعالیت اقلیت های دینی. در فعالیت های اقلیت های دینی که حالا مفسده داره، مصلحت نداره، مصلحت داره، این از جنس استنباط دومه، میشه عقل عملی استنباط دوم. حالا جالب اینه فضلا، البشاره، آقایانی که از استفاده از عقل در استنباط اول مخالفن اینجا رو کوتاه میان. چی مثلا؟ آقای خویی ایشون در بحث تزاهم، میدونید که طرفدار تقدیم اهم بر مهمه، از ایشون سوال میکنیم آقای بزرگوار اهم رو کی تشخیص بده؟ انگشتاشون رو میارن بالا آقای خویی، میگن یک اگر خود روایات بگه، دو اگر عقلت بگه، سه یادم نیست دیگه، فقه و مصلحت هست نگاه بکنیم. ولی آقای ما اونجا به ایشون عرض کردیم حضرت آقای خویی چطور شد عقلی که تو استنباط اول عاجز بود اینجا عاجز نیست؟ میدونم اینو اگر به بعضیا بگید فوری میگن اینجا از جنس استنباط نیست، دیگه من به اونا حرفی نمیزنم، توضیحاتی که دادم متوجه شد که از جنس چیه؟ استنباطه. همینطور که اگر یکی بپرسه آقا من وایسادم نماز، طلبکار اومده، چیکار باید بکنم؟ خب نماز رو که میگم قطعش نکن، بنابر قول بعضی حرامه، دینم که اداش واجبه، تزاهم حرمت با واجب، کی به ما گفته نماز رو قطع کن؟ شرع مقدس اونجا شرع میگه. همینطور که اونجا اجتهاد لازمه، اینجا هم اجتهاد لازمه، منتها یه جا مسئله نیاز به کارشناس نداره، مثل همین نماز قطع کنم اداء دین کنم یا نماز بخونم طلبکار رو معطل کنم، اما یه جایی کارشناس میخواد، کارشناس موضوع، کارشناس مصداق. آقایان اگر بخواد کاملش کنم، ما یه بحث هم داریم اجرای محض، استنباط اول، استنباط محض، استنباط و اجرا، همین استنباط دوم میرسه اجرای محض. اجرای محض دیگه ربطی به بفرمایید دیگه مجتهد نداره، ربطی به مجتهد نداره. حالا اگر میخواد مثلا دولت جمهوری اسلامی با یک کشوری قرارداد ببنده، استنباط اول آقا اصلا قرارداد با کفار ببندیم یا نه، بعد کارشناسا نظر بدن اگه تزاهم باشه، چون ممکنه رفت آمد باشه، اثبات سبیل باشه، همه ایناشو مجتهدم نظر داد با کمک کارشناس، اما دیگه موردها کار فقیه نیست. این که من چند وقت پیش یادتون باشه توی سخنانی گفته بودم، خبرگزاری ها خیلی مفصل منتشر کردن، الان هم بزنید گوشی ها، ما نباید یه باری رو دوش فقه بذاریم که ربطی به فقه نداره، یه بخشش همینه. گاهی وقتا یه مثلا جاهایی به فقها ها مراجعه میکنن که اصلا ربطی به فقه، اجرای محضه، اگه اجرای محض باشه یا کارشناسی موضوعی محض باشه که به فقیه ارتباط نداره، بزنید باری بر دوش فقه نزنید میاد دیگه، رو سایت هم احتمالاً باشه، من باشم تو این تعطیلی پنجشنبه گوش میکنم، بالاخره به کارمون میاد. خب آقایون این راجع به این نکته، دارم نگاه میکنم ببینم که چه چیزایی، اگر دقت کنید ما امروز تا اینجا دو تا مطلب گفتیم، درسته؟ میتونید مدیریت کنید یا خودم بکنم دیگه. اولا مسئله مصلحت تعیین کننده است، و بعد ما این مصلحت رو امروز شکافتیم براتون. این حرف جدید امروز من این بود، اون که تکرار بود، که این مصلحت به چی برمیگرده و کجاش مجتهد دخالت میکنه، کجاش مجتهد و کارشناس، و کجاش اصلا ربطی به مجتهد نداره. اینا درس امروز ماست. خب دوستان میدونید معمولا این مطالب یه حال نه تو رسائل، نه تو کفایه است، نه تو مکاسب، گاهی هم میفته مثلا دست غیر درس خارج. خب اینه که به نظرم باید روش تأمل و دقت بکنید. خیلی ها مثلا گفتن، مثلا به خودم هم گفتن، شما مصلحت رو دلیل پنجم میدونید. دیدید دیگه، گوش که نمی کنن. الان من بگم هم که فایده نداره، بعد دو دفعه مثل فنر که میکشی بالا ولش کنی برمیگرده باز همون حرف رو میزنن. ولی خب این دار مواظب باشن، بالاخره انسان ها هم حقوقی دارن. یه نکته ای که میخوام بهتون بگم تو برگم هست آقایون، این 3-4 دقیقه رو به این بحث اختصاص بدیم. تو این جور مسائل که پای مصلحت میاد، میدونید یه مقدار مقدمات اجتهاد هم متفاوت میشه. آقایون وقتی میگی مقدمات اجتهاد رو بگو، شما بفرمایید چیا رو میگن؟ اصول فقه خوب، درست، رجال، آشنایی با احادیث، با قرآن، بسیار خوب، ادبیات. بعد میرسن توی کوچه های فرعی که با هم دعوا میکنن، منطق. حرف های خویی رو ببینید، میگه من نمیدونم کی اومده گفته منطق جز مقدمات اجتهاده، ربطی نداره. در مقابلش بعضیا میگن نه دیگه. دیدم بعضیا مثلا شناخت موضوع. حالا اما ببینید تو بعضی جاها تو استنباط احکام، به نظر شما جهانبینی فقیه و اطلاعات غیر فقهی فقیه، یعنی گاهی میگن فقیه باید با مجموعه دین حداقل آشنا باشه، نمیگیم متخصص، تا بتونه استنباط بکنه. مثلا تعریفی که از انسان اسلام داره، تعریفی که از جهان داره جهانبینی دیگه. حالا اطلاعات تاریخی و اینا هم تو موردها گاهی وقتا لازمه، گاهی یه اطلاع تاریخی آقایان نظر فقیه رو عوض میکنه. نمیدونم یادتون هست یا نه، تو بحث حرمت قصص، قصه گویی، بعضی ها دیدید به روایات حرمت قصه فتوا دادن قصه گویی حرامه. ما تو بحث فقه هنر، چون یکی از هنرها قصه گویی دیگه، اونجا عرض کردیم بزرگواران این روایات قصص شأن نزول داره، شأن صدور داره. این مال زمانی است که از زمان عمر هم شروع شد، علاقه عجیبی داشت به قصه های یهود، ولذا پاشونو به از زمان پیغمبر میخواست باز کنه که مقاومت شد، متادی وقتی رسید خلیفه شد دیگه بلا منازع بود دیگه. خواستید تو کتاب قراردادها جلد اول ذیل همون بحث نفی سبیل ببینید، من اونجا گفتم که از مصادیق سبیل بوده، سبیل کفار، ولذا از همونجا اسرائیلیات وارد شد. بعد زمان عثمان دیدن که قصه پردازها قبل از نماز جمعه قصه میگفتن، یهود و کعب الاحبار و تمیم و داری و اینها قصه میگفتن. بعد دیدن کمه، گفتن وسط هفتم نماز جمعه که نمیشه، خود نماز سه‌شنبه که نداشتیم، گفتن اینا قصه شون بگن. آقا مال این تاریخه، یعنی یک فضایی بوده، ولذا میگه حضرت امیر وارد مسجد شدن در این نفع داره قصه میگه، بیرونش کردن. اینا مهمه که از نکاتیست که ما باید در استنباط. حالا میخوام میگم نکات تاریخی جهانبینی و امثال داره. حالا برگر رو ببینید آقایون، اگر برگر رو دارید، پاراگراف آخر، بند آخر چی داریم؟ 2-3، درسته؟ مشارکت غیر سیاسی. ببینید من دیشب دیدم ما یه بحث رو غفلت کردیم، زود رفتیم سراغ مشارکت غیر سیاسی. انشاءالله هفته دیگه یه بحث دیگه ای داریم، این قسمت رو خط بزنید از برگ کلن، این 5-6 خط رو دورش خط بزنید. مطلب درسته ها، مطلبم باید بیارین، اما جاش اینجا نیست. یه بحث دیگه ای داریم مطرح میکنیم، در یکی دو جلسه آینده این بحث وارد میشیم. خب الحمدلله رب العالمین.